بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحثی را که صبح‌های قبل داشتیم امروز استثناءً اون بحث را رها می‌کنیم. درباره مولایمون نور چشمانمون امام زمانمون چند کلمه عرض ادبی داشته باشیم. من دو تا مقدمه را اول بحثم عرض کنم، بعد روایتی را و یه قاعده ای را مطرح کنم، بعد ببینیم که چرا ما امام زمان را نمی‌بینیم و چه کنیم تا به دیدارش موفق بشیم. اما مقدمه صحبت، خداوند تبارک و تعالی عالم دنیا را عالم اسباب و مسببات قرار داد. مراد از عالم اسباب و مسببات اینه هر کاری در این عالم اگر بناس انجام بگیره باید حتما از کانال علتش محقق بشه. اگر علت محقق شد از قبل علت معلولم حتما محقق خواهد شد، اما اگر علتی در کار نباشه محال است در این عالم امری انجام بگیره. این قاعده اسباب و مسببات یه قاعده عامه هم در امورات مادی عالم جاری است هم در امورات معنوی عالم جاری است، هم جاری در عالم ملک هم جاری در عالم ملکوت. در عالم مادی که مثالش واضحه، اما در مثالهای معنوی اگر بناس به کسی مقامی بدن باید کاری بکنه تا به اون مقام بدن. اگر به کسی مقامی دادن بخوان مقامش را بالا ببرن باید کاری بکنه تا مقام او را بالا ببرن. به کسی مقامی دادن از او بخوان سلب مقام کنن مقام ازش بگیرن باید کاری انجام بده تا از او سلب مقام کنن. هر تغییر و تحولی در این عالم اگر بناس انجام بگیره تنها راه اینه انسان علت او را ایجاد کنه. اگر علت ایجاد شد همه جا معلول در کنار علت خواهد بود. به یه مثال دقت کنید، اگر انسان شهادتین بر زبانش جاری کنه همین مقدار بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، با گفتن شهادتین انسان میاد در وادی اسلام، عنوان مسلمانی بر او صادق، اما عنوان مؤمن زمانی بر او صادق میاد که دل او به باور برسه. اگر دل به باور رسید میاد در وادی ایمان، اما اگر واجبات همه را انجام بده، محرمات همه را ترک کنه، اما هنوز این دل به باور نرسیده باشه، مسلمان خوبیست، هنوز مؤمن نشده. و رضا راه ایمان باور دله. حالا اگر بناز انسان به باور دل دست پیدا کنه چه باید کنه؟ یک راه بیشتر نداره. از این عمر کوتاه را این اون طرف ها این ورا بی خود هدر ندن. تنها راه باور دل اینه، حجابی را که در جان ما هست، این حجاب از این باطن باید کنار بره. تا حجاب در باطن ما هست، ماها به خاطر حجاب محجوبیم، به خاطر محجوب بودن بی خبر عالمیم، و رضا این دل به باور دست پیدا نمی کنه. اگر انسان بتونه حجاب این دل را کنار بده و انسان با چشمان دل بتونه واقعیت ها را ببینه، این انسان به باور دل خواهد رسید. و راه زدن حجاب فقط یک راه بیشتر نیست. در این یک راه هم دو تا عمل انسان باید حتما انجام بده. اگر این دو تا عمل انجام داد، یقین بدونه حجاب دل کنار میره، باور بر این دل خواهد اومد. وقتی باور بر این دل بیاد تازه میشه مؤمن. وقتی مؤمن شد، برکات اهل ایمان هم بر اون مترتب خواهد شد. اون دوتا کار چیه؟ این حجاب در باطن همون ظلمت در باطنه. ظلمت ها در مقابل نور ضد هم هستن. اگر بنا ظلمت این باطن کنار بره، باید اولا به دنبال اعمال نورانی یتزا بریم، تا به برکت اعمال نورانی یتزا نور به این باطن سرازیر بشه، به برکت این نورانیت اون ظلمت باطن کمرنگ، بعدن کمرنگتر، بعد از بین بره. وقتی ظلمت باطن از بین رفت، انسان به باور دل و ایمان دست پیدا میکنه. و اعمال نورانی است همین واجبات و همین مستحبات که در اینها نورانیت وجود داره، با انجام واجبات، با انجام مستحبات به این باطن نورانیت سرازیر میشه. اما این یک دونه عمل به تنهایی کفایت نمیکنه. باید در کنار اعمال نورانیت سا ما اعمال ظلمت زا را هم باید ترک کنیم. به یه مثال عادی دقت کنید. کسی به درد سینه سرفه مبتلاست، دکتر میره، دکتر شربتی را تجویز میکنه، این شربت را مرتب میخوره، اما ترشی هم در کنارش میخوره. خب تب این ترشی اثر شربت را از بین میبره و این درد سینه درمان پیدا نمیکنه. درمان کی حاصل میشه؟ هم شربت را میل کنه، هم ترشی نخوره. اگر این دو کار رعایت شد، اون شربت سینه مشکل سینه را حل میکنه. انجام اعمال نورانی یتزا نور به این باطن را سرازیر میکنه. اما حتما باید انسان اعمال ظلمت زا را هم ترک کنه تا ظلمت به این باطن نیاد. اگر از یه طرف به این باطن نورانیت بیاد، از یه طرف به این باطن اگر ظلمت بیاد، این ظلمت اون نور را میزنه، انسان اون ظلمت باطن را از جان خودش بیرون نمیتونه بکنه. ولذا از هر عملی را که ظلمت زا هست و ما از او تعبیر به گناه میاریم، باید این انسان پرهیز کنه. اگر گناه را ترک کرد، ظلمت به این باطن سرازیر نشد، دنبال واجبات و مستحبات بود، نورانیت به این باطن سرازیر میشه. در ادامه این نورانیت ها باطن را از اون حجاب بیرون میاره، باور بر این باطن عارض میشه، این انسان میشه اهل ایمان. اما اگر انسان این کار انجام داد، اعمال ظلمت زا را ترک کرد، نورانیت زار انجام داد. این ایمانی را که به دل میاد او را ایمان معار میگن، ایمان آریه ای. ایمان آریه ای ایمان هست، یه مشکلاتی نیاد، یه فشار نیاد، یه خطر نیاد، این ایمان در این دل وجود داره. اما اگر یه مشکلی، یه جنگی، یه مصیبتی، یه فقری، یه نداری، یه بیماری بیاد جلو، انسان با ایمان معار نمیتونه در برابر سختی ها و بلاها محکم بیسته. این باید بره ایمان معارش را به ایمان مستقر تبدیل کنه، یک ایمانی باشه که در جانش نفوذ و ریشه انداخته باشه. حالا انسان چه کار بکنه؟ ایمان معارش را به ایمان مستقر تبدیل کنه. همین سال از امام سلام الله علیه که آید و رسول الله، ما چی کار کنیم که صاحب ایمان مستقر بشیم؟ امام در جواب فرمودن والذی یثبته الورع، آنچه را که ایمان را در جان انسان مستقر میکنه، نفوذ میده، اون حالت ورع و اعمال با ورعه. بین ورع و تقوا فرقش چیه؟ انسان در تقوا واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، اما در ورع یه پله بالاتره. انسان در ورع واجبات رو انجام میده، آنجا که احتمال واجب بده احتیاطاً اونم انجام میده. انسان در ورع حرام را ترک میکنه، آنجا که احتمال حرام بده احتیاطاً اونم ترک میکنه. و رضا در واقع ورع همون تقواست به اضافه احتیاط در مشتبهات. به احتمال واجب یا به احتمال حرام اهمیت میده، اون عمل احتیاطی رو انجام میده. اگر این کار رو انجام داد میشه اهل ورع. به برکت ورع انسان به ایمان مستقر دست پیدا میکنه. حالا انسان ایمانی به دست آورد، دنبال تقوا رفت، به برکت تقوا ایمان معار به دل آمد، بعد به دنبال ورع رفت، به برکت ورع ایمان معار ایمان مستقر کرد. کدوم عملی را اگر انجام بده ایمان از این دل بیرون میره؟ روایت باز امام به صراحت فرمودن والذی یخرجه الطمع، اگر انسان دنبال طمع بره، دنبال حرص بره، آنچه را که از ایمان به دست آورد از دلش بیرون میکنیم، تمام زحمات او را بر باد فنا میدیم. و رضا تا اینجای کلام انسان به برکت تقوا به ایمان معار دست پیدا میکنه، به برکت ورع به ایمان مستقر دست پیدا میکنه، به نکبت طمع آنچه به دست آورد را باد فنا میده. تمام اسباب مسببات، تقوا سبب است انسان ایمان معار پیدا کنه، ورع سبب انسان ایمان مستقر پیدا کنه، و طمع سبب انسان آنچه داد و باد فنا کنه. تمام روایات آیات اگه انسانها یک نگاه دقیق بندازن، آنجا که مقامی میدن علت معلوله، مقام را بالا میبرن علت معلوله، مقام از کسی میگیرن علت معلوله، بلا نازل میکنن علت معلوله، بلا را از سر کسی بر میدارن، تمام علت معلول. این مقدمه. مقدمه که دوم که خیلی حرف داره، به اجمال عرض کنم، ما در شرع مقدس از روایات آیات چهار جور بلا را استنباط میکنیم. یک نوع از بلاها را به تعبیر بلاهای عقوبتی میارن. بلای عقوبتی مراد اینه انسان یه گناهانی انجام داد و در وادی غفلت و گناه وارد شد، خداوند عالم بر او بلا نازل میکنه، از خواب غفلت در بیاد، از این گناه دست برداره. این بلاها را عقوبتی میگن و منشأ این بلا اعمال بد انسانه، گناهان انسانه، بیادبی انسان در محضر خداست. خدا بر او بنا نازل میکنه، از این بیادبی دست برداره، از گناه بیرون بیاد. و لذا در روایت در البلاء للظالم ادب، بلا برای ظالم ادب کردن اوست، چون با گناه در محضر خدا بی ادبی کرده، خدا بر او بلا نازل میکنه، این بی ادب ادب بشه از گناه دست برداره. این بلاها را به تعبیر بلاهای عقوبتی میارن که منشأ گناهان انسانه. یه دسته دوم از بلاها هست، اونا به تعبیر بلاهای ترفیعی یا بلاهای مصوبتی. این مصوبت با سه نقطه است. بلاهایی را که خداوند نازل میکنه تا مقام انسان بالا بره، چون در روایات متعددی آمده بعضی از بلا مقاماتی که خدا فقط این مقامات رو در بلا قرار داد. اگر انسان بلایی ببینه ترفیع مقام پیدا میکنه، اگر بلا نبینه اون مقاماتی که مال بلاست به اون نمیدن. در منشأ بلاهای ترفیعی اعمال خوب افراده. انسان دنبال تقوا بوده، دنبال کسب ایمان بوده، ایمان رفته بالاتر، تقوا رفته بالاتر، در دید خدا عزیزتر شد، خدا بر این عزیزش بلا نازل میکنه تا مقام او را بالا ببره. به این میگن بلاهای ترفیعی. منشأ بلا اعمال خوب افراده. خدا بلا داده که مقام بره بالا. به یه مثال دقت کنید، وجود مطهر پیغمبر اکرم، آقا امیر المؤمنین، فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا حسن مجتبی، این چهارتا معصوم از نظر مقام، مقامشون از امام حسین بالاتره، اما به خاطر اون بلایی را که حسین در روز عاشورا دید، خدا به این بلا یه امتیازی به حسین داد که در تربت حسین شفا قرار داد. این شفا در تربت ابا عبدالله به خاطر اون بلای روز عاشورای حسینه. یه بلای سنگین دیدن، خدا یه امتیاز داد، شفا در تربته. و لذا این بلاها را به تعبیر بلاهای ترفیعی یا بلاهای مصوبتی میاریم که منشأ اعمال مثبت افراده و خدا بلا داد که مقام بده. این دسته دوم. دسته سوم از بلاها را به تعبیر بلاهای تطهیری میارن. یه انسانی سابقا اهل معصیت بوده، اهل گناه بوده، الان از گناه دست برداشته، دیگه دنبال معصیت نیست، چون از گناه دست برداشته آدم درستی شده، الان عزیز خدا شده، اما سابقا یه گناهانی انجام داد، اون گناه‌ها را از پرونده پاک نکرده و چون عزیز خداست، خدا میخواد همینور پاکش کنه تا عقاب اعمال او به اونور عالم موکول نشه، چون اونور عالم عظیمه، عقاب‌ها بسیار عظیم و سنگین میشه. خداوند در همین دنیا بلا بر او نازل میکنه، این بلا گناه‌ها را از پرونده پاک کنه، همینجا پاک تطهیر شده وارد عالم آخرت بشه. این بلاها را تطهیری میگن برای پاک کردن گناهان افراد. و منشأ باز اعمال صالح اونه، حالا گناه نمیکنه، از گناهان قبلی توبه کرده، آدم درستی شده، منتها او را